أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث درباره آثار اعتقاد و عدم اعتقاد به قاعده اصلح و همینطور نظام احسن فلسفی بود. یکی از مواردی رو که بحث کردیم تأثیر این بحث در بحث شرور که امروزه مهمترین بحث الهیاتی است و نشون دادیم که هم در تقریرهایی که در فلسفه دین راجع به شرور و به عنوان یک شبهه یا حالا چالش یا دلیل در برابر وجود خدا مطرح میشه، در واقع اعتقاد به نظام، اعتقاد به قاعده اصلح و حالا به تعبیر فیلسوفان دین خیرخواهی مطلق خدا چه تأثیری داشت، هم در نگاه متکلمان و نظریه عوض و هم در فلسفه و بحث نظام احسن. خب اینو جلسه قبل دیروز مفصل بحث کردیم. نکته آخرش موند که دیگه وقت تمام شد و به اذان خوردیم، این رو خواستم عرض بکنم تا وارد بحث دوم رو عرض کنیم. اثر دوم اون نکته این بود که ما، یعنی میخوام در واقع با این نکته مقداری هم راجع به اثر روانشناختی این مسئله صحبت بکنیم در ذیل همین بحث شر، گرچه این رو میشه مستقلن هم بحث کرد. و اونه که وقتی ما به متون اسلامی نگاه میکنیم میبینیم که به جای این که این الغای این مطلب که خدا باید همه لذت‌ها رو به ما بده و جلوی همه رنج‌ها رو بگیره، به جای اینکه این الغا بشه، این مطلب ترویج میشه که همه کارهای خدا از جمله درد و رنج‌ها بر اساس حکمتی است و لازمه که ما در برابر همه مقدرات الهی، چه اون لذت‌ها و خیرات، چه دردها و رنج‌ها و شرور، تسلیم و راضی باشیم. و یکی از به اسم مباحث مهمی که در به خصوص روایات مطرح شده بحث راضی بودن به قضا و قدر خداست و به خصوص در اون قضا و قدر مکروه و قضا و قدری که به اصطلاح نتیجهش درد و رنج. مثلا امام صادق علیه السلام می فرماین رأس و طاعت الله الرضا به ما صنع الله فی ما احب العبد و فی ما کره. در واقع رأس طاعت خدا راضی بودن به اون چیزیه که خدا انجام میده نسبت به ما، حالا چه در اون چیزایی که ما خوشمون میاد، لذت ها و خیرات، چه اون چیزایی که بدمون میاد و ناراحتی ها و درد و رنج ها. یا در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام میفرمایند که اعط الله الرضا من قلوبکم تسفروا به ثواب الله، راضی باشید به رضای خدا تا برسید به ثواب خدا، یا اون فقرکم و الافلاس، در اون روز فقر و بیچارگی. یا در مورد اهمیت رضایت به قضا و قدر اومده که الحدیث قدسی است من لم یرضى بقضایی و لم یؤمن بقدری فلیلتمس الها غیری، کسی که راضی نیست به قضا و قدر من و به قضای من و مؤمن نیست به قدر من، بره دنبال یه اله دیگری، خدای دیگری که البته خدای دیگری هم نیست، پس باید راضی بود. خب یکی از آثار روانشناختی عدم اعتقاد به وجوب اصلح، یعنی در واقع اون طرفش اگه بگیم، یکی از آثار روانشناختی اعتقاد به اصلح یک نوع طلبکاری است. اینکه همه چیز خدا باید بده، همه لذت‌ها رو باید بده، حالا یه جا هم که نداد باید اعتراض بکنیم، که همین بحث شرور، چالش شرور بود. اما در طرف مقابل یکی از آثار روانشناختی عدم اعتقاد به وجوب اصلح و اینکه خدا همه لذت‌ها رو باید به ما بده اینه که انسان راحت‌تر میتونه تسلیم قضا و قدر باشه و نسبت به رخدادهای ناگوار زندگی لب به اعتراض نگشایه و با آرامش و صبر در برابر مشکلات موضع گیری کنه، چون به هر حال معتقده که این نیست که همه خدا همه‌اش باید به ما لذت و خیر برسونه و بنابراین همیشه خودش آماده میکنه برای اینکه ممکنه لذت و درد هر دو در واقع همراه با هم باشه، خودش آماده میکنه و راحت تر میتونه راضی باشه به قضا و قدر الهی و نتیجهش همون در واقع آرامشه، نتیجهش همون صبره، نتیجهش همونه که انسان بهتر میتونه مواجهه بکنه با به اصطلاح مشکلات. امام علی علیه السلام میفرمه ارض تستره، راضی باش تا به راحتی برسی. خب آرامش و راحتی و به اصطلاح این که انسان دغدغه نداشته باشه، این که انسان ترس و لرز و هول و بلا نداشته باشه، این که انسان راحت بتونه با مسائل مواجهه بکنه، این یکی از آثار در واقع راضی بودن به قضا و قدر خداست، که اونم بر اساس عدم اعتقاد به قاعده اصلا خیلی بهتر انسان میتونه راضی بشه در مقابل اون کسی که طلبکار از خدا و معتقده که همش خدا باید لذت بده، حالا یه جا نداده، خب چرا نداده؟ باید یقش بگیریم، چرا به واجبش عمل نکرده؟ حالا با توجیهات بکنیم که چرا نکرده. یا امام علی علیه السلام رضایت رو دفع کننده غم و اندوه میدانم، میفرمان نعمت تار دولل هم ار رضا بالغذا، بهترین ترد کننده غم و غصه رضا به قضا الهی است. یا از پیامبر اکرم نقل شده که میفرمه ارض به قسم الله تکن اغنى الناس، در واقع راضی نیکی از نتایج رضا به قضا قدر به رضا به قضا و قدر الهی و قسمت الهی اینه که انسان غنی ترین مردم، یه غنی ترین حتما به این معنی نیست که پول میاد براش، نه، اون غنای روحی در واقع، احساس غنای روحی. خب انسان ممکنه پول زیاد داشته باشه همچنان خودش رو فقیر بدونه، همچنان محتاج بدونه، ممکنه هم نه خیلی چیزی نداشته باشه اما بگه همین کافیه برای من، نیازی ندارم. این احساس غنا بر اثر اون راضی بودن هست به اون قسمت و قضا و قدر الهی. به هر حال این نکته روانشناختی رو هم ما در ذیل بحث شرور این باید بهش توجه کرد که در واقع مسئله عدم اعتقاد یا عدم اعتقاد به اصله و اینکه خدا وظیفشه که همه لذت‌ها رو به ما بده یا وظیفش نیست، اینطور نیست که فقط از نظر کلامی و حالا تو بحث شرور تو به اصطلاح چالش در فلسفه دین یا در کلام یا در فلسفه اسلامی خودش نشون بده، بلکه از نظر روحی و روانی هم در انسان تأثیر گذار هست. خب این تتمه بحث جلسه قبل بود که نرسیدیم دیروز. اما دومین اثری که به نظر میرسه که بحث قاعده اصلح میتونه داشته باشه و داره در مباحث اعتقادی، بحث جهانهای ممکنه. خب جهانهای ممکن تو غرب خیلی مطرحه، هم فلاسفه غربی، حالا بعضی ها مثل لایبنیتس خیلی روش مانور دادن، فلسفه علم امروز هم مطرحه و حالا متکلمان ما خیلی صریح صحبت نکردن ولی روشنه، یعنی در واقع ما بر اساس اصله میخواییم اینجا نشون بدیم که چه اثری به اصطلاح در این بحث داره. خب یکی از در واقع مباحث اعتقادی اینه که آیا خدا میتونست جهان دیگری رو بیافرینه؟ حالا این جهان دیگر میتونه مساوی با این جهان باشه از حیث کمالاتی که درش ایجاد شده، یا برتر از این عالم باشه یا پایین تر از این جهان؟ خب بر اساس، حالا اول نظام احسن فلسفی رو بگیم بعد کلامی، بر اساس نظام احسن فلسفی چنین جهانی ممکن نیست اصلا و خداوند تنها و تنها میتونه همین جهان رو بیافرینه، چون اساس در واقع به اصطلاح یعنی بر اساس مبانی فلسفی، یعنی بر اساس نظام احسن و مبانی فلسفه اون، یعنی نظریه صدور ضروری و سنخیت علت و معلول و نظریه عنایت، خب ذات الهی که کامل ترین موجوده ازش کامل ترین صادر میشه، غیر از اونم محاله. حالا در نظریه عنایت علم اینجا واسطه شد و این که گفته شد که ذات الهی که کامل ترینه اقتضا میکند علم به کامل ترین جهان رو، علم به کامل ترین جهان هم اقتضا میکند وجود و تحقق کامل ترین جهان رو. بنابراین اساسا غیر از تحقق غیر از این عالم، چه بالاتر چه پایینتر چه مساوی، اصلا محاله. چون علت، یعنی در واقع در فلسفه اراده، قدرت، همه اینا به علم برمیگرده. تمام صفات خدا به علم برمیگرده. یعنی در واقع علم خدا همو اراده است. علم به نظام احسن همو یعنی اراده. قدرت خدا همی علمه. یعنی خداوند قدرت داده به اینکه این علم به نظام احسن رو تحقق ببخشه که نظام احسنه و نمیتونه غیر از این رو. چون اساساً علم در فلسفه علم فعلی است. علم فعلی است. فعلی یعنی علته. یعنی همون چیزی که متکلمان میگن اراده. اراده علته. اراده ای که بر اساس قدرته، به تعبیر اصولیان صرف القدره است. به جای اراده و قدرت فلاسفه علم رو گذاشتن. علم به نظام احسن علت تحقق نظام احسنه. بنابراین در علم به نظام احسن، علم به غیر نظام احسن نیست. و غیر اون اصلا وقتی علمی نسبت به او تعلق نمیگیره، امکان تحقق نظام غیر احسن وجود نداره، اصلا محاله. اصلا قدرت بهش تعلق نمیگیره چون محاله، قدرت به ممکنات تعلق میگیره. بنابراین اساسا در واقع بر اساس دیدگاه فلسفی اصلا جهانهای یک فرض واقعی نیست، یعنی ممکن نیست جهانهای متعدد، و خدا هم علم به جهانهای متعدد نداره، علم به جهان احسن داره. اون علم هم علته، غیر از اون در واقع چیز دیگری ممکن نیست. ببینید قطب الدین شیرازی این مطلب رو خیلی قشنگ توضیح داده. میگه ول برهان، بذارید عبارتشو بزنم کپی پیست کنم براتون، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله بر همه عزیزان. خب عبارت رو ببینید، میفرمان ول برهان علی انه لا یتصور ولا یمکن غیر هذا نظام الجملی. برهان بر این که اصلا غیر از این جهان، جهان دیگری اصلا قابل تصور نیست و ممکن نیست. نه اینکه ممکنه و خدا انجام نمیده، اصلا ممکن نیست و اصلا قابل تصور نیست. انه لوکان یمکن، ببین استدلال رو خوب عنایت بفرمایید، انه لوکان یمکن نظام جملی آخر اشرف من هذا. اگه فرض کنیم یک جهان دیگری کاملتر از این ممکن بود، لکان امکانه مستدعی لمبدا اول هو اشرف من واجب الوجود. لازمش اینه که یه خدای دیگری باشه که اون کاملتر از این واجب الوجود ما باشه. چون ببینید در اساس اون قواعد فلسفی، سنخیت، عنایت، ضرورت، همه اونا رو، صدور از کاملترین کاملترین میاد. وقتی کاملتر از این عالم ممکن بود، پس کاملتر از این علت هم ممکنه که از اون علت کاملترین ممکنه بیاد. او مکافئ اون لا و کلاهما ممتنع اون. ما محاله که یه واجب الوجود کاملتر از این واجب الوجود یا مساوی این واجب الوجود باشه. و امتناع التالی مستلزمون لامتناع المقدم و هو المطلوب. بنابراین چون دوتا خدا، خدای دوم محاله، پس جهان دیگر هم محاله، اساسا محاله. پس ببینید جهانهای نامتناهی بر اساس نظام احسن فلسفی و مبانیش، به خصوص بحث سنخیت و بحث عنایت و اصل صدور، نظریه صدور که نتیجه صدور همون ضرورت و سنخیت هست و بعد حالا به شکل نظریه عنایت در حکمت مشیا مطرح شد. این عرض به خدمت اساسا جهان دیگر اصلا ممتنع محاله. خب پس از نظر فلسفی روشن، اما از نظر کلامی بر اساس قاعده اصلی کلامی اگر ما قاعده اصلی رو بپذیریم، خب اگر ما به اصطلاح امکان و امتناع سابق رو به اصطلاح متکلمان در نظر بگیریم، یعنی اینو در نظر بگیریم که جهانهای دیگر از جمله جهانی کاملتر از این یا پایینتر از این یا مساوی با این، جهانهای متعدد ممکنه، و البته خدا هم به جهانهای متعدد علم داره. خب قدرت هم به اصطلاح به هر ممکن الوجودی میتونه تعلق بگیره. به اصطلاح خواجه نصیر میگه که و عمومیت الصفه و عمومیت العله تستلزم عمومیت الصفه، و عمومیت اون علت یعنی امکان مستلزم عمومیت صفت، صفت قدرت. خب پس بنابراین جهانهای ممکن قابل فرضه، قدرت هم میتونه به ممکن الوجود تعلق بگیره، بنابراین جهانهای نامتناهی قابل فرضه و خداوند قدرت داره، قدرت به لحاظ امکان سابق، به لحاظ به اصطلاح امکان سابق قدرت داره که جهانهای مختلف را بیافرینه، علم هم داره، قدرت هم داره. منتها بر اساس حسن و قبح عقلی، خب اینو باید دقت بکنید، ببینید مبانی رو، مبانی فلسفه متاسفانه هم اساتید فلسفه ما هم اساتید کلامی ما این مبانی رو تمیز نمیدن، فلسفه رو میگن به جاش کلام رو میگن، کلام رو درس میدن فلسفه رو. این تمایز بین مبانی رو باید ما توجه داشته باشیم، نگیم نتیجه‌ش یکیه. درسته نتیجه‌ش به یه معنای یکیه، اما مبانی متفاوته و تقریر متفاوته. از نظر کلامی به لحاظ امکان سابق، حالا به اصطلاح خود متکلمان، یعنی لحاظ این که جهانهای متعدد ممکنه، قدرت هم به هر ممکنی تعلق میگیره. خدا میتونه جهانهای نامتناهی رو ایجاد بکنه، قدرت بر جهانهای نامتناهی و اصلا بحث نظریه جهانهای نامتناهی قابل فرضه. اما اون کسانی که قائل به نظریه قاعده اصله هند، نه اونایی که نیستند، دو دستن دیگه متکلمان، یه عده معتقد هستن یه عده معتقد، اونایی که معتقد به قاعده اصله هستند معتقدند که اصله یکی از مصادیق حسن و قبحه، یعنی یکی از مصادیق وجوب کلامیه، یعنی یکی از مصادیق به اصطلاح متأخرین معاصرین وجوب علیه. حالا ما این اصطلاح رو خیلی خوشمون نمیاد، هم اصطلاح شهید صدر رو هم متکلمان سنتی رو بیشتر میپسندیم، ضرورت اخلاقی به تعبیر شهید صدر، یا به تعبیر متکلمان هم حسن و قبح عقلی، ولی حالا معاصرین اومدن وجوب علی، اب نداره. حالا وجوب علی یا حسن و قبح یا ضرورت ارزشی یا همون وجوب کلامی، بر اساس این که اصلح رو در واقع براش وجوب کلامی قائلن و معتقدن ترک اون قبیحه، تحقق جهان دیگر محاله، منتها بر اساس حسن و قبح، بر اساس ضرورت اخلاقی، نه بر اساس ضرورت فلسفی. بر اساس ضرورت فلسفی نیست، ممکنه، قدرت هم میتونه تعلق، یعنی امکان به لحاظ امکان سابق خدا قادر و میتونه، اما با ملاحظه حسن و قبح عقلی نباید بکنه، یعنی در واقع مثل اینکه ظلم نباید انجام بده، قدرت بر ظلم داره. حالا یه استثنایی در کلام وجود داره و اون نظامه، اون استثناست، اما غیر از نظام بقیه متکلمان معتقدن نه، خدا ظلم میتونه بکنه اما نمیکنه، به خاطر اینکه عادله، به خاطر این کار قبیح نمیکنه. اینجا هم همینه، خدا قدرت داره بر یک جهانهای متعدد اما نمیکنه. چرا؟ چون واجب کاملترین رو بیافرینه، بنابراین غیر کاملترین رو نمیافرینه. پس همین جهان، جهان کاملترین جهانه و بنابراین کاملتر از این دیگه ممکن نیست و پایینتر از اون رو هم که نمی آفرینه. پس غیر از این عالم رو خدا نمی آفرینه، گرچه قدرتش رو داره. تو فلسفه اساسا خدا قدرتش رو نداره، اصلا محاله. اینجا محال نیست، ممکنه، ولی به لحاظ این که به لحاظ عدل و اینکه اینا اصله رو از مصادیق حسن و قبح عقلی و عدل الهی میدونن و واجب میدونن بر خدا و ترکش رو قبیح میدونن و عدلم یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح و الاخلال بالواجب، پس ما میتونیم بگیم بر اساس عدل الهی خداوند یعنی جهانهای متعدد رو خدا یعنی قابلیت تحقق نداره به لحاظ عدل الهی، نه به لحاظ قدرت، نه به لحاظ بحث محال بودن، محال بودن سابق، نه محال نیست، ممکن الوجوده، به لحاظ امکان سابق ممکن الوجوده، ولی به لحاظ عدل الهی خدا انجام نمیده و محاله که انجام بده. محاله منتها دوتا معنا داره، یک محال به معنای این که اصلا قدرت نداره، اصلا ممکن الوجود نیست، یک محال نه، ممکنه، خدا هم قدرتش داره، به لحاظ عدل محاله. نه به لحاظ قدرت و به لحاظ در واقع امکان و امتناع. نتیجه یکیه، نتیجه اون مبنای فلسفی و مبنای کلامی اون کسان، یعنی نتیجه دیدگاه در واقع قاعده اصل و نظام احسن، نتیجهش اینه که همینه، همین جهان رو خدا ما میآفرینه، غیر از این هم نیست. اما در فلسفه اساسا این ممکن نیست، به لحاظ امکان سابق اصلا ممکن نیست، اما در کلام نه ممکنه، قدرت هم بهش تعلق میگیره اما خدا انجام نمیده به لحاظ عدل. این به هر حال دو تا مبناست و به دو شکل. اما بر مبنای اون متکلمانی که معتقدن قاعده اصلا واجب نیست، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل معتزله بصره، قاضی عبدالجبار، ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی، اینا بر اساس این دیدگاه، دیدگاه شیخ طوسی، سید مرتضی، نه خداوند میتونه در واقع جهان دیگری رو بیافرینه، بی نهایت جهان ممکنه که خدا بیافرینه و هم به لحاظ امکان سابق میتونه بیافرینه، هم به لحاظ امکان لاحق، یعنی با ملاحظه عدل، یعنی عدل، یعنی اصلح یکی از مصادیق عدل نیست، بلکه حالا بعدا خواهیم گفت یکی از مصادیق فضله. فضلم البته اون اصلح اگه ممکن باشه، طبق اون مبنایی که ممکن نیست، که اصلا ممکن نیست اصلح، چنان که گفتیم دیگه مهمترین دلیل همین که ممکن نیست. حالا اون دلیل رو بذاریم کنار، اگه بگیم ممکنم هست، عرض به خدمت شما تو به عنوان فضله، یعنی مصداقش اینجوری بگیم، هرچی خدا لذت به ما بده فضله، بیشتر بده بهتر، دستش درد نکنه، کمتر هم بده اشکال نداره، بیشتر هم بده اشکال نداره، بیشتر از اینی هم که داده قطعا میتونه بده و ما هم از خدا میخواییم که بده همیشه. و بنابراین بر اساس به اصطلاح دیدگاه کلامی نفی قاعده اصله، در واقع خداوند اون در واقع جهانهای نامتناهی کاملا قابل فرضه، جهانهای نامتناهی ممکن که خدا یکیش آفریده، میتونست غیر از این رو بیافرینه، میتونست عالمی رو بیافرینه که موجودات و کمالات کمتر در اون تحقق پیدا بکنه، میتونه یه عالمی رو هم ایجاد میکرد به جای این عالم که موجودات بیشتری تحقق پیدا بود کنن، یا شادی های بیشتر یا سعادت های بیشتر، چون گفتیم دیگه دو جهت داره این کمال کاملتر، یکی از جهت وجود شناختی، یعنی کمالات بیشتری تحقق پیدا بکنه، موجودات بیشتری تحقق پیدا بکنه، یکی هم از لحاظ ارزشی، یعنی سعادت بیشتری تحقق پیدا بکنه. بله خدا میتونه یه عالمی رو میتونست یه عالمی رو بیافرینه که موجودات بیشتری در اون عالم باشن، یا از جهت ارزشی کمالات بیشتر، یعنی اون سعادت‌های بیشتری، یعنی اون کارهای خوب بیشتری در اون تحقق پیدا بکنه. و اگه بخوایم همینجا یک اشاره‌ای به قرآن هم بکنیم به عنوان حسن ختام این بحث آثار و این اثر دوم، میتونیم این آیات رو ذکر بکنیم که خداوند می‌فرماید ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین و کان الله علی ذلک قدیر. اگه خدا بخواد میتونه شما رو، ای مردم، شما رو ببره یک گروه دیگری به جای شما بیاره، یعنی هیچ ممتنع نیست این که حتما عالم همینجوری باشه، خدا هم میتونست قبلا هم الان هم میتونه. چرا؟ علتش هم در آیه میگه، یعنی این بحث عقلیه، چون خدا قادره، چون ممکن الوجوده، هم اینی که این هست ممکن الوجوده، هم یه جوری دیگه‌ش هم ممکن الوجوده و خدا میتونست یه جوری دیگه بکنه ولی نکرده. یا آیه دیگه این یشع یذهب کن و یأتی بخلق جدید، مشابه در واقع همه آیه قبلی، و این در واقع نشون میده که خداوند در واقع جهانهای نامتناهی، صورتهای مختلف، شکلای مختلف، حالا چه انسانهای مختلف، چه حیوانها، چه گیاهان، چه جمادات، میتونه شکل دیگری رو بیافرینه و هیچ من عقلی وجود نداره. بنابراین بحث جهانهای نامتناهی و جهانهای متعدد که تو فلسفه غرب و فلسفه دین امروز هم مطرحه، در واقع بر اساس دیدگاه کلامی از یک طرف، نه فلسفی، و در دیدگاه کلامی هم بر اساس نفی قاعده اصله، یعنی نفی واجب بودن اصله و اینکه در واقع خداوند لذت به ما بده واجب نیست، همه لذت ها رو بده و هر چقدر بده فضل. این ممکنه، جهانهای مختلف ممکنه، قابل فرضه و ما همیشه از خدا میخواییم یک جهانی بهتر از این جهان به ما بده، وضعیت ما لاغر، بلکه وضعیت کشورمون، بلکه وضعیت امتمون، بلکه وضعیت همه از جمعی فامیلامون، دوستامون بهتر بشه و به اصطلاح وضعیت بهتری داشته باشیم و این رو ممکن میدونیم و هیچ من عقلی هم نداره. و این البته یکی از دلایل در واقع نفی قاعده اصله و اون قاعده جانشینی که میخواییم بگیم. خب تمام شد بحث عرض به خدمت شما. حالا ما با یک تفحص و یک تأمل دو تا اثر پیدا کردیم. البته این دو اثر تحلیلی بود، یعنی کسی نگفته بود این رو، استدلال نشده به قاعده اصله برای این دو بحث، اما ما با تأمل در مباحث مختلف این دو تا بحث رو که دو تا بحث مهمه، به خصوص اون بحث اول، بحث دوم هم مهمه، اثر و تأثیر در واقع اعتقاد یا عدم اعتقاد به قاعده اصله رو سعی کردیم در این دو تا بحث نشون بدیم. حالا تأملات بیشتری بشه حتما ما میتونیم در واقع موارد دیگری رو هم پیدا بکنیم و ذکر بکنیم. خب خدمت شما که به یک معنا دیگه قاعده اصله امروز، عرض به خدمت شما که نمیدونم پنجم تیر بود، چندم بود، پنجم بود، ششم بود، امروز در واقع تمام شد. منتها ما از این لحظه به بعد چند جلسه، حالا احتمال داره دو سه هفته، من حدسم دو سه هفته است، دو الا سه هفته، حالا ممکنه یه وقتی کمتر بشه بیشتر بشه، نمیدونم، حدسم اینه که این طول بکشه و اگر خدا بخواد یک قاعده ای رو ما میخواییم اینجا مطرح کنیم تحت عنوان قاعده عدل و فضل. البته از این قاعده ما استفاده کردیم در ضمن مباحث و در واقع نقدایی هم که میکردیم از قاعده لطف و قاعده اصله در واقع این قاعده به جاش می اومد، منتها اینو به عنوان یه قاعده مستقل مطرح نکردیم. امروز در واقع، یعنی از امروز به بعد، میخوایم چند جلسه این قاعده رو مطرح بکنیم، قاعده عدل و فضل، به عنوان قاعده جایگزین قاعده لطف اصله. به هر حال ببینید، ما قاعده حسن خلق رو قبول داریم. یه لحظه شناس بله، عرض به خدمت شما که این قاعده در واقع با تبیین این قاعده، نظریه مختار ما در باب قواعد لطف و اصله روشن‌تر میشه، گرچه ما این رو هم در ضمن ادله دو طرف دیدگاهمون رو گفتیم، هم در نظریه مختار دیدگاهمون رو گفتیم، ولی اینجا در واقع در این با بیان این قاعده یه خورده شفاف‌تر میشه دیدگاه مختار ما. خب ما گفتیم که ما قاعده لطف و قاعده اصله رو قبول نداریم، علی‌رغم اینکه قاعده حسن قبر رو قبول داریم و مصادیق متعددی برای اون میپذیریم، اما لطف و اصله رو از مصادیق حسن قبر به اصطلاح نمیدونیم. یعنی ما در واقع در اینجا یک موضع گیری داریم که در واقع در با اعتقاد به حسن قبر نظریه اشاعره رد میکنیم و در واقع جز عدلیه هستیم و حسن قبح عقلی رو قبول داریم، اما بحث در مصادیق حسن قبحه. ما معتقدیم که مصادیق حسن قبح در واقع محدودتر از، نه اونجوریه که بعضی معاصرین گفتن که منحصر کردن حسن قبح رو در عدل و ظلم، و نه اینجوریه که مصداق این مسئله رو اینقدر گسترش بدیم که به در واقع لطف اصله هم برسه. نه، ما در واقع حالا توضیح خواهم داد که به اصطلاح این قاعده عدل و فضل چه چیزایی رو واجب میدونه چه چیزایی رو واجب نمیدونه. اجمالا ما گفتیم که لطف اصلح از مصادیق واجبات عقل عملی و حسن و قبح عقلی نیست، بلکه از مصادیق فضل خداست، فضل خدا بر بندگان، و فضل هم بر خدا واجب نیست بلکه حسنه. حسن اعم از واجب و غیر واجبه. یک فعل در واقع یا قبیح یا حسن، اما خود حسن ممکنه واجب باشه ممکنه واجب نباشه. واجبش عدل، غیر واجبش فضل، و غیر از این دیگه چیز دیگه ای نیست. یعنی به عبارت دیگه ما میخواییم اینو بگیم که افعال دائر مدار سه چیزند: ظلم از حیث ارزشی، البته نه از حیث تکوینی، از حیث ارزشی، ظلم، عدل و فضل. ظلم قبیحه، عدل و فضل حسنه. عدل واجبه، فضل واجب نیست. فضلم مصداق فضل چیه؟ لطف اصلا، و اصلا غیر از لطف اصلا مصداق دیگری نداره فضل. دقت می‌فرمایید؟ یعنی در واقع ظلم قبیحه و خدا نباید انجام بده، عدل رو خدا باید انجام بده، فضل خوبه انجام بده دستش تشکر میکنیم، انجامم نده راضی هستیم به رضای او. خب مصداق فضل چیه؟ یا لطف یا اصلح. حالا دوستان فکر کنن اگه غیر از لطف اصلح شما مصداق دیگری پیدا کردید بفرمایید. خب برای اینکه این قاعده روشن بشه ما اول باید عدل رو روشن بکنیم، بحث بکنیم یه مقدار راجع به عدل که اصلا منظورمون از عدل چیه، چون تعریف مختلفی گفتم. مصادیق عدل رو مشخص بکنیم و بعد در واقع راجع به فضل بحث بکنیم، معناشو بگیم و مصادیقشو بگیم که عرض کردم اجمالا مصادیق فضل همین لطف اصله، و بعد بیاییم اینو اثبات بکنیم که عدل واجبه و ترک ظلم واجبه، یعنی عدل واجبه و فضل واجب نیست، گرچه خداوند اکثر کارهاش بر اساس فضل. خب پس این حالا اجمال این قاعده رو من یه اشاره کردم برای اینکه این تفصیلا ما روشن بشه مدعامون چیه. یعنی ما اول باید یکی دو جلسه مدعا رو شفاف بکنیم، بعد چند جلسه هم ادله رو بگیم. خب برای اینکه روشن بشه یه مقدار راجع به عدل باز صحبت بکنیم و مصادیقش، یه مقدار راجع به فضل صحبت بکنیم و مصادیقش، تا برسیم دوباره به قاعده برگردیم و بعد ادله قاعده رو بررسی بکنیم. خب اما راجع به عدل، خب برای عدل معانی متعددی گفتم که سه تا از اونها مشهورتره. ما حالا برای اینکه بس طولانی نشه دیگه حالا تعریف اشاعره رو نمیگیم، چون مثلا ما مبنای اونها رو قبول نداریم، یا تعریف مثلا فلاسفه رو نمیگیم چون اون مبنا رو ما قبول نداریم. سه تا تعریفی که متکلمان در واقع بیشتر گفتن اینا رو میگیم، گرچه حالا یکی از اونها رو فلاسفه هم بعضا گفتن که حالا اولیه. اون سه تا تعریف، تعریف اول اینه که وضع و کل شیء فی موضعه. این عام‌ترین تعریف عدل در این سه تا تعریفی که می‌خوایم بگیم این عام‌تره. چرا؟ چون مشتمل بر تمام صفات الهی است. چه صفاتی که به جنبه تکوینی اشاره داره، تکوینی و وجودی مثل خالق، حکیم، چه صفاتی که به جنبه ارزشی و اخلاقی اشاره داره مثل صادق، کریم. در واقع این که هر چیزی در جای خودش باشه این شامل همه صفات میشه. این نه منحصر به بحث ارزشیه که ما مورد بحث ما هست در حسن و قبح و مصادیقش و از جمله بحث عدل و فضل، نه منحصر به این هست، بلکه شامل تکوینیات هم میشه. خب شهید مطهری این تعریف رو به عنوان موزون بودن یا تناسب و تعادل از این تعریف اسم میاره. حالا تعبیرهای مختلفی گفته شده، وضع و کل شیء فی موضعی، موزون بودن، تناسب و تعادل. البته میگم این بحث ما بخوایم خیلی مفصل توضیح بدیم بحث زیاده، چندین جلسه چندین هفته باید بحث بکنیم، ولی من سعی میکنم فشرده بحث بکنم که در واقع بتونیم در چند جلسه بحث رو به پایان ببریم. خب شهید مطهری میگه که قبل از اینکه اشکال ایشون رو بگم، یکی از اشکالاتی که به این تعریف وارده اینه که این تعریف افعال رو به دو دسته عادلانه و ظالمانه تقسیم میکنه و جایی برای فضل و احسان باقی نمیذاره، چون یا فعل در جای خودشه یا جای خودش نیست. اگه جای خودش عدله، جای خودش نیست ظلمه. و در حالی که ما در متون اسلامی قسم سومی به نام فضل و احسان داریم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، و عقلا هم خواهیم گفت که این فرض فضل یک فرض عقلی هم هست، این اشکاله. به هر حال یک چیز یا در جای خودش هست یا نیست و دیگه شق سوم باقی نمیمونه. اشکال دوم اینه که این تعریف تعریف حکمت نه عدل. کار حکیمانه یعنی کار محکم. کار محکم یعنی کاریه که هم خود کلیت کار در جای خودشه، هم اجزایش در جای خودشه. مثلا یه ساعتی درست میکنی، حکیمانه محکم یعنی تمام اجزا در جای خودشه، کلیتش هم یه چیز حکیمانه است، محکمه در جای خودش. خب و بی تناسبی و این که چیزی در جای خودش نیست، این مثلا شما ساعت یه ساعتی نگاه میکنی، مثلا اون میلنگش، اون مثلا هرچی، اون میلنگ مال ماشینه، عرض به خدمت شما، مثلا اون عقربه هاش، نمیدونم اون برخی از این اجزا، مثلا این ور باشه بهتره، اون ور مثلا یه خورده این ور تر باشه بهتره، یا حالا هرچی دقیق تره. خب پیشرفت میکنه دیگه در جمعی جهاد. خب این در واقع بی تناسبیه، این تناسب نداره، اون ور باشه بهتر. خب یک کار اگر بی تناسب باشه، در جای خودش نباشه، نمیگن این کار ظلم کرده ای، میگن آه حکیمانه نیست. این کار حکیمانه نیست، حکیمانه اینه که این جاش اینجاست. مثلا یه مثال ساده تر اینه که مثلا توی یه سفره‌ای مثلا ما آب رو قرار میدیم، پارچه آب رو، مثلا جاش اینجاست، ما یه خورده اون ورتر میذاریم. خب این کار حکیمانه ای نیست، اما نه اینکه ظلمه، ظالمانه است. کسی که این پارچه آب رو بذاره مثلا یه سانتیمتر اون ورتر، اینو بگیم از عدالت ساقط شد، نه اینجوری نیست. اگر این تعریف تعریف عدل بود، خب پس بنابراین کسی که آب رو در یه خورده اونورتر قرار داده، یک ظلم کرده، در حالی که هیچ کس به این ظلم نمیگه، میگه کارش حکیمانه نبود، یا اینه یه خورده اونورتر بذار. خب شهید مطهری یک اشکال سومی رو مطرح میکنن و اونی که میفرمایند که ممکنه یک کاری تناسب داشته باشه، همه چیز در جای خودش باشه، مثلا در این عالم همه چیز در جای خودش باشه، اما به یه عده‌ام ظلم بشه، تعدی بشه به حق حقوق یه عده‌ای. یعنی تلازم بین این دو تا تعریف نیست، یعنی تناسب ربطی به عدل نداره، یعنی این نیست که تناسب بود حتما عدل هست، نه. این عبارت ایشونه، بحث عدل به معنای تناسب در مقابل بی تناسبی از نظر کل و مجموع نظام عالم است، ولی بحث عدل در مقابل ظلم از نظر هر فرد و هر جزء مجزا از اجزای دیگر است. در عدل به مفهوم اول مصلحت کل مطرح است، در عدل به مفهوم دوم مسئله حق فرد مطرح است. لحاظا اشکال کننده برمیگردد و میگوید من منکر اصل تناسب در کل جهان نیستم، ولی میگویم رعایت این تناسب خواه ناخواه مستلزم برخی تبعیض‌ها میگردد. آن تبعیض‌ها از نظر کل رواست، از نظر جزء و از نظر جزء نارواست. یعنی تناسب داره این دستگاهی که شما درست کردید، اما به هر حال تو این دستگاه ظلم میشه به یه عده‌ای. بنابراین این هم اشکال سوم که ما میبینیم جای تناسب هست اما ظلم هم هست. اگه تعریف عدل تناسب بود، نباید ظلم پیدا میشد. این سه تا اشکال. تعریف دوم تنزیه خداوندند از فعل قبیه، تنزیه الباری عن فعل قبیه. خب این تعریف از سوی اکثر متکلمان امامی و معتزله مطرح شده، نسبت به تعریف اول خاص‌تره، چون شامل صفات و افعال ارزشی میشه و شامل تکوینیات نمیشه. خب خیلی ها اینو گفتن، مثلا قاضی عبدالجبار میگه فل مراد بهی انه لا یفعل القبیح او لا یختاره ولا یخل به ما هو واجب علی و ان افعاله کلها حسنه. شیخ طوسی هم باز مشابه این رو میگه، میگه الغرض فی الکلام فی العدل کلام فی تنزیه الله تعالی من فعل القبیح و الاخلال بالواجب. هم مسیح رازی باز به همین صورت، بل کلام فی العد کلام فی افعالی تعالی و انها کلها حسنتون و تنزیه و عن القبائح و عن الاخلال بالواجب فی حکمتی. خب این تعریفی که تو کتابهای متکلمان مدرسه بغداد و هله که بیشتر کتابهای ما و بیشتر متکلمان معروف ما به این دوتا مدرسه تعلق دارن دیگه، نوعا همین تعریف بیان شده. خب بر اساس این تعریف هم افعال به دو قسم حسن و قبیح تقسیم میشن و اون قسم حسن عادلانه است و قسم قبیح ظالمانه است. منتها به نظر نمیرسه که متکلمان در اینجا میخوان واقعا عدل ارتکازی بین انسانها رو تعریف بکنن، بلکه میخوان یک اصطلاحی رو جلب بکنن. در واقع میخوان یک معنایی رو برای عدل مطرح میکنن که در ذیل اون بحث بکنن از افعال خدا از حیث ارزشی خوب و بد. خودشون هم گفتن دیگه که گاهی هم به جای عدل میگن فی افعالهی. اصلا خود خواجه نصیر میگه آثار، میگه المقصد و سالس فی وجودهی و صفاتهی و آثارهی، آثارهی یا افعالهی، تعبیر آثارهی یا افعالهی میارن. و منتها آثاره و افعاله از منهیت حسن و القبی از حیث حسن و قبح. خب اینو میخوام بحث کنن و الا واقعا این تعریف درسته، این تعریف شامل تکوینیات نمیشه نسبت به تعریف قبلی، بهتره، یعنی واقعا شامل مباحث ارزشی میشه، ولی باز عام‌تر از اون چیزیه که در واقع تعریف عدله که حالا خواهم گفت تعریف سومه. در واقع متکلمان میخوان یک فصلی منعقد بکنن که در اون تمام کارهایی که یا دیدگاه‌هایی که بر اساس اون دیدگاه‌ها کاری قبیح و ظالمانه به خدا نسبت داده میشه اونا رو رد بکنن. مثلا نظریه جبر رو رد میکنه. حالا ممکنه کسی بگه آخه این جبر چه ربطی داره به عدل خدا؟ جبر، جبر اختیار. الان شما نگاه کنید معاصرین، معاصرین چون این تفکر کلامی رو ندارن ولو متکلمن به ظاهر، شما نگاه کنید اصلا عدل رو بحث نمی کنن. من همیشه میگم مخالف عدلن. اگرم بحث کنن یه صفحه، مثلا جبر و اختیار رو میبرن یه جای دیگه، تو انسان شناسی بحث میکنن، نمیدونم قضا قدر رو میبرن تو جهان شناسی بحث میکنن. یعنی واقعا متکلمان یک تفکری پشت سر این بحثا هست. متکلم وقتی میگن عدل یعنی بحث از افعال خدا از حیث خوب و بد، یعنی در واقع میخوان در بحث عدل میخوان راجع به افعال خدا از حیث حسن و قبح بحث بکنن. لذا دیدگاه هایی که یک کار قبیحی رو به خدا نسبت میده اونا رو رد میکنن، مثل نظریه جبر، مثل تعریف های برای قضا قدر که به جمع میانجام، مثل تکلیف مالای اتاق و مسائل دیگه. بنابراین تعریف مثلا لغوی نیست این، واقعا توی کتاب لغت هم اینو نگفتن، تو ارتکاز انسان ها هم اینو نمیگن، این یه معنای عامتریه. اما رایج ترین معنای عدل که این وقتی واقعا شما برید تو مردم، این وقتی میگید عدل و ظلم، این به ذهن میاد و اون عبارت هست از رعایت الحقوق یا اعطاء کل ذی حق حقه. مردم وقتی میگن فلانی ظلم کرد، فلانی جور کرد، میگه یعنی چی ظلم کرد؟ میگه حق من ضایع کرد. میگه فلانی آدم عادلیه. میگیم چرا؟ میگه چون پایمال نمیکنه حقوق دیگران رو، به حقوق دیگران احترام میذاره. این تعریف ارتکازی رایج در این تعریف اونی که تو ارتکاز ما هست. العدلو شیخ مفید میگه العدلو هو الجزاء علی العمل به قدر المستحق علی و ظلم هو منع الحقوق. عدلی که حقو بدی، ظلمی که تجاوز به حق بکنی. خب این معنا خاص‌تر از اون دوتا تعریفه. اولا تکوینیات رو نمیگیره، بس در مباحث حسن و قبحیه، منتها جایی که حقی در میانه. تو تعریف قبلی بحث حق نبود، کلی بحث میکردیم، اینجا باید حقی در میان باشه. عدل و ظلم وقتی که حقی باشه، وقتی حقی نباشه بله خوب و بد میشه گفت، اما به اون معنا عدل و ظلم گفته نمیشه. خب عرض به خدمت شما که حالا ما میخواییم بگیم که این اولا این تعریف جایی برای فضل میذاره. چرا؟ چون جایی حق هست شما حق رو میدید، خب این عدله. جایی حقی نیست، شما یه نعمتی، یه لطفی به عنایتی به دیگری میکنی، پولی به دیگری میدی. اینجا عرض به خدمت شما فضله. یه جا حق هست حقا نمیدی، اینجا ظلمه. یعنی در واقع بر اساس تو این تعریفی که حق اومده، هر سه فرض قابل توجیه برخلاف اون دوتا تعریف قبلی. این تعریف مد نظر ماست در قاعده، این قاعده عدل و فضل که میخواییم بگیم. خب اون برخی تعریف مثل اون تعریف دوم و اول و دوم خیلی عامه، همه چی رو میگیره. ما تعریف خاص عدل و مد نظرمون هست. یعنی عدل یعنی این که حق کسی رو ضایع نکنی، مقابلش ظلم یعنی ضایع بکنی. فضل چیه؟ جایی بیشتر از حق بدی، یا اصلا حقی نیست بدی، بیشتر از حق بدی. یعنی اونجایی هم که حق هست بیشترش رو میدی، یعنی اون حقه رو میدی، صاف میشه، بعد دیگه حقی نیست، حالا یه چیزی هم میدی. این تقسیم در واقع تقسیم افعال به سه قسم که با این تعریف سوم قابل انطباق هست، هم تقسیم عقلی است که ما میتونیم این رو به صورت نفی و اثبات بیان بکنیم، هم شاهد نقلی داره، شواهد نقلی فراوان داره که حالا اینجا اشاره میکنیم، بعدا بیشتر توضیح میدیم. من ببینم مثل یه دوستان یه صحبتهایی داشتن. فعل خلاف حکمت قبیح شمرده نمیشود. چرا قبیح شمرده میشود؟ اما هر قبیحی ظلم نیست. شما چیزی یه جای خودش نذاشتی قبیحه، اما ظلم نیست. بحث ما همینه. ببینید حکمت هم تو حسن و قبحه، اما ظلم نیست. حکمت در واقع عامتر از، به اصطلاح عامتر از عدله. یعنی عدل حکیمانه هست، هر عدلی، چون شما حق رو به حقدار میدید، جاشه دیگه، جای حق حقدار. عرض کردم اینا خیلی بحث داره، ولی ما فرصت اینقدر نداریم که اینا رو بحث بکنیم. عرض و خدمت شما، ولی هر حکمتی عدل نیست. هر عدلی حکمت هست، ولی هر حکمتی عدل نیست. به جای حکمت همون تناسب بگوییم بهتر نیست؟ خب رو تناسب، من به نظرم به یه جا برمیگرده. تناسب، موزون بودن، هر چیز در جای خودش. حکمت هم یعنی همین، کار محکم، یعنی هر چیز در جای خودش. خب عرض به خدمت شما که اما چرا این تعریف عقلیه؟ گفتیم این تعریف هم عقلیه هم نقلیه، یعنی تقسیم افعال که با این تعریف سوم در واقع منطبقه. چرا عقلیه؟ توضیحش چیه؟ خب ببینید، ما ببینیم چقدر وقت هست. بعد سریع این عرض بکنم ادامه بحث بمونه. ببینید ما اینجوری میتونیم تقسیم بکنیم. میگیم دو نفر تعامل میکنن با هم. خب در اینجا یا حقی هست یا نیست. این تقسیم عقلی دایر مدار نفی و اثبات دیگه. یا حقی در میان هست یا حقی در میان نیست. در صورت اول که حقی در میان هست، شخصی که حق بر عهده اوست یا حق دیگری رو ادا میکنه که عدله، یا ادا نمیکنه که ظلمه. خب این صورت اول. پس صورت اول دو قسمه باز. ادا میکند، ادا نمیکند حق رو. ببین نفی و اثباته، تمام این شقوق به صورت نفی و اثبات. در صورت دوم، صورت دوم چی بود؟ حقی در میان نیست. یا اون شخصی که حقی بر اون نیست به دیگری خیری میرساند، حقی نیست اما خیر میرسونه، این فضله. یا خیر نمیرساند، عدله. من بدهکاری ندارم، نمیدمم، عدله این. و تجاوز به حق دیگری هم نکردم، اما اگه نه طلبکار نیست از من، ولی من یه چیزی میدم، این فضله. پس ببینید، یا میدم خیری میدم یا خیری نمیدم، یا یک نعمت یه پولی میدم یا پول نمیدم. پس ببینید همه این چهار قسمی که شد، یعنی اول دو قسم شد، هر کدومش هم باز دو قسم شد، چهار قسم، همش عقلی بود، یعنی دایر مدار نفی اثبات بود. و در واقع در نهایت یا عدل بود یا ظلم، که دو صورتش عدل بود، یه صورتش ظلم، یکی صورتش فضل. حالا ما ممکنه اینجا الان منظورمون از حق خیر و سود و به اصطلاح نعمت و اینا بود. اگه حقا شر و رنج و مجازات در نظر بگیریم، اینجوری در نظر بگیریم، باز میتونیم تقسیم رو اینجوری بگیم. بگیم در صورت اول که حقی در میان هست، یا شخص، حق یعنی چی؟ یعنی مجازات، یعنی اون یه کار خلافی کرده. یا شخص از حق خودش میگذره، یک کسی اومده مثلا یک چیزی از من دزدیده، مثلا الان من حق دارم بر او که مجازاتش کنم، یا از حق خودم میگذرم و مجازات نمی کنم، این فضله، یا از حقم نمیگذرم و مجازاتش میکنم، این عدله. در صورت دومم یا شخص باز مجازات میکنه، در صورت دوم چیه؟ صورت دوم این که حقی نیست، یعنی اون گناهی نکرده که مستحق مجازات باشه، ولی من مجازاتش میکنم، این ظلمه، کاری که نکرده چرا باید مجازاتش کنم؟ یا مجازات نمیکنم، این عدله، کاری نکرده منم مجازاتش نمیکنم، این عدله. خب پس به هر حال چه حالا حق رو اون نعمت و اینا بگیریم، چه حق رو مجازات بگیریم، تقسیم ما دو قسم میشه، هر قسم هم باز دو قسم میشه، همش هم دایر مدار بین نفی و اثباته، و در نهایت نتایج یا فضله یا عدل یا ظلم. خب متکلمان عدلیه امامی و معتزله اتفاق نظر دارن که عدل و ظلم از مصادیق حسن و قبح عقلیه، عدل واجبه، ظلم هم قبیحه و جایز نیست. ادله عقلی و نقلی هم برای این در قاعده حسن و قبح اقامه شده که ما مفصل بحثش کردیم، کتابش هم چاپ شد چند سال پیش و بحثش تمام شد. در قرآن کریم هم بیش از 40 آیه ظلم رو از خداوند نفی میکنه. مثلا چند تا آیه بخونیم، ان الله، مثلا اینجا در این آیه میگه که خدا حتی به اندازه یک ذره که تو هوا معلقه به کسی ظلم نمیکنه، ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤت من لدنه اجرا عظیما، به اندازه ذره ظلم نمیکنه. در آیه دیگه میگه که خدا هیچ ظلمی مردم نمیکنه، مردم خودشون به هم ظلم میکنن، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. در آیه دیگه میگه مجرمان روز قیامت میبینن همه کاراشون هست، میگه عجب همه اینا هر کاری کردیم کوچیک بزرگ هست، و خداوند به کسی ظلم نمیکنه، یعنی بر اساس همین کاری که انجام دادن اونا رو مجازات میکنه و بیشترش مجازات نمیکنه. و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. خب نتیجه رو تا اینجا بگیریم دیگه بقیه بحث بمونه. بنابراین در این که بر خداوند واجب عادلانه رفتار بکنه، در حق کسی تجاوز نکنه، شکی نیست. اختلاف متکلمان در برخی مصادیق این عدل و حقه که آیا اینا واجبه یا واجب نیست، که حالا همینجا بمونه بحث، که در واقع این یه به یه معنا جنبندی دیدگاه ها در لطف اصل هم حساب میشه. خب دیگه تا همینجا بمونه. من الان میخواستم اختلافات متکلمان رو بگم در مصادیق عدل و حق، و در واقع ببینیم که حالا کدوم گروه درست میگن و ما چه موضعی داریم، که ما موضع ما نه مطابق با موضع معتزله بغداد نه بصره است، ولی با معتزله بصره در واقع بیشتر هماهنگ‌تریم، مثل خب اکثر متکلمان امامی. حالا دیگه ادامه بحث تا همینجا بمونه، اختلافات انشالله جلسه بعد که ببینیم به هر حال مصداق عدل رو اونا چی میدونن، گروه های مختلف چی میدونن، ما چی میدونیم، تا ببینیم فضل چیه و بعد برسیم به قاعده و ادله اون. خب اگر دوستان فرمایشی دارن بفرماین، اگر نه که به اذان نزدیک شدیم. خب التماس دعا، اگر حقی نباشد و خیری نرساند باز عدل است؟ بله. عدل یعنی چی؟ یعنی شما به حق دیگری تجاوز نکنی، شما به دیگری حقی نداری. حالا حق چه بگیم؟ بدهی، یعنی نعمت، مثلا کاری کرده شما باید 100 تومن بهش بدی، یا نه کار خلافی کردی باید مجازات بکنی، هیچ کدوم نیست. اما شما میای یک پولی بهش میدی، نه نمیدی، ببخشید مثلا سوال شما در اونجاست که نمیدی، نه مجازاتش میکنی نه پولی بهش میدی، این عدله، حقش ضایع نکردی. بله حقش ضایع نکردی، نه اتفاقا حقش اینه که هیچی ندی، یعنی حقش اینه که نه مجازاتش کنی، حقش اتفاقا میشه اینجا حق رو گفت، حقش اینه که نه مجازات بشه چون گناهی نکرده، نه اینکه پولی بهش بدی چون کاری نکرده، و شما این حق رو میدی بهش، یعنی چی؟ نه مجازاتش میکنی نه پول میدی، این عدله؟ بله عدله، میشه اینو عدل گفت کاملا. خب حالا انشالله دیگه بحث بمونه برای جلسات بعد، خدا قوت بیاره شما، و التماس دعا هم از همه دوستان. انشالله از هفته بعد همین قاعده رو یک چند جلسه یا شاید هم چند هفته ای بحث میکنیم و انشالله در خدمتتون هستیم تا تموم بشه این قاعده، تا تابستان واقعی برسه بریم استراحت بکنیم. انشالله موفق و معید باشید.